تلخ قصه درد و جدایی.
چهار بعد از ظهر و همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی جوان. هر کجا که هستین تنتون سالم باشه و سرتون سلامت و امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه حق واقع بشه انشالله. همراه ما باشید با برنامه پرچم.
در قبایل عرب همواره جنگ بود، اما مکه زمین حرام بود و چهار ماه رجب، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم زمان حرام، یعنی که در آن جنگ حرام است. دو قبیله که با هم وارد جنگ می شدند، جنگ را موقتاً در این ماه های حرام تعطیل می کردند، اما برای آن که اعلام کنند همچنان در حال جنگند و این آرامش از سازش نیست، ماه حرام رسیده است و چون بگذرد جنگ ادامه خواهد یافت، سنت بود که بر قبه خیمه فرمانده قبیله پرچم سرخی برمی افراشتند تا دوستان و دشمنان و مردم همه بدانند که جنگ پایان نیافته است. آنها که به کربلا می روند می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان یافته و بر صحنه جنگ آرامش مرگ سایه افکنده است، اما بر قبه آرامگاه حسین پرچم سرخی در اهتزاز است. بگذار این سالهای حرام را بگذرد. بخشی از کتاب حسین وارث آدم، نوشته دکتر علی شریعتی.
این تنها وارث تاریخ انسان، وارث پرچم سرخ زمان، تنها چرا؟
بگذار این سالهای حرام را بگذرد. پرچم
مثل یک کودک نوپا، یک کودک که سعی میکنه راه رفتن رو یاد بگیره، قدم برداره و روی پای خودش بیسته، مثل یک انسان که دوران کودکی رو گذرونده و به بزرگسالی و بلوغ میرسه و یاد میگیره که باید با توکل به خدا قرص و محکم و قوی قدم برداره و مقاومت کنه.
پرچمی برای دفاع از باورها، پرچمی برای ادامه راه نهایی، پرچمی برای پیروزی. مبارزه زیر یک پرچم مقدس، بدون شمشیر.
دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی را که در انحصار چند کشور معدود است برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورند.
پرچم ویژه برنامه عصرگاهی ایام محرم، رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سالهای حرام هنوز هم ادامه داره. از حالا به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پرچم در ماه محرم الحرام هستید. ما در این برنامه تلاش میکنیم آگاهی و اطلاعاتمون رو نسبت به مسائل روز افزایش بدیم، چرا که اعتقاد داریم نبرد با کفار هنوز هم زیر پرچم امام حسین علیه السلام ادامه داره. حالا این مبارزه بدون شمشیره، مبارزه‌ای که ما جوان‌ها باید اون رو هدایت کنیم. حالا بهترین سلاح برای نبرد زیر پرچم امام حسین علیه السلام در قرن 21 افزایش آگاهی و اطلاعات ماست. اطلاعاتی که باعث میشه سیاست‌های درست رو در مقابل اتفاقات روز به عنوان یک مسلمان حقیقی اتخاذ کنیم. شما رو به شنیدن برنامه پرچم دعوت می‌کنم.
پروند کننده شرکت نسله. مرگ سالان 15 نوزاد در اثر استفاده از شیر خشک نسله در کشورهای نیمه صنعتی موجب شد سازمانهای جهانی فعالی در زمینه غذای کودکان این شرکت را از سال 1356 تحریم کنند. در زمستان سال 1383 صدها پرنده، دام و حیوان خانگی در ونزوئلا مردند. کارشناسان علت مرگ را بیماری کبدی ناشی از مواد غذایی آلوده تشخیص دادند. این مواد غذایی توسط نمایندگی نسله در این کشور توزیع شده بود. مجلس ملی ونزوئلا نسله را مقصر شناخت و آن را به پرداخت غرامت افراد محکوم کرد. بر اساس گزارشی که نشریه فارمز در اردیبهشت 1383 به نقل از سازمان جهانی کار منتشر کرد، نسله برای تولید شکلات از کارگران خردسال استفاده میکند. در بررسی‌های بعدی مشخص شد بیش از 250,000 کودک آفریقایی در مزارع این شرکت در غرب آفریقا کار میکنند.
هم‌اکنون بیش از 4,000 یهودی صهیونیسم در کارخانه‌های وابسته به نسله مشغول به کار می‌باشند. جایزه ویژه جابیلی در سال 1998 معافیت مالیاتی و کمک چندین میلیون دلاری از رژیم صهیونیستی از جمله پاداش‌هایی است که نسله در قبال خوشخدمتی به این رژیم دریافت کرده. فکر می‌کنید اگر طرفداران این شرکت‌ها هر روز در دنیا بیشتر و بیشتر بشن چه اتفاقی می‌افته؟
از جهتگیری شبکه‌های اجتماعی تا به حال چیزی شنیدین؟ موضوع کمی جدیدتره. شبکه‌هایی مثل فیسبوک، توییتر، گوگل و یوتیوب در حالی نسبت به رژیم صهیونیستی جهتگیری کردند که در ظاهر تصور همه ما از شبکه‌های اجتماعی تولید محتوا به دست کاربر و آزادی انتشار اونه. در واقع اساس کار شبکه‌های اجتماعی و هدف‌گذاری اونها به این شکل بوده که کاربر رو قانع کنن و اعتمادش رو جلب کنن که این خودشه که پیامی رو تولید می‌کنه و به گوش میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا می‌رسونه. پس این یعنی آزادی محتوایی که فرد، ارگان یا دولتی توش دخالت نداره. اما پشت پرده این شبکه‌های مجازی چی می‌گذره؟ 25 شهریور ماه امسال بود که خبری با این تیتر منتشر شد: تسلیم شدن شبکه‌های اجتماعی در مقابل رژیم صهیونیستی. جریان از این قرار بود که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و گوگل و غیره با رژیم صهیونیستی به توافق رسیدند که هر مطلبی مرتبط با تحریک علیه اسرائیل و در ضدیت با اونها باشه به سرعت حذف بشه. در واقع یک فیلترینگ هوشمند اتفاق بیفته تا خطری تل‌آویو رو تهدید نکنه. حالا اگه اخبار فلسطین رو دنبال کرده باشین و از جزئیات با خبر باشین، حتما شنیدین که مردم فلسطین چقدر از این اتفاق خشمگین شدن. از اواخر سال گذشته میلادی که درگیری‌ها بالا گرفته، وزارتخونه‌های امنیت و دادگستری رژیم صهیونیستی از فیسبوک و توییتر شکایت کردند و به راحتی تونستن این شبکه‌هایی که به ادامه حیاتشون نیازمندن رو زیر سلطه بگیرن تا مطالب و تصاویر مغایر با عملکرد اسرائیل رو حذف کنن. حالا باید دید برخورد کاربران فیسبوک و توییتر که به شدت خواهان آزادی بیان هستند با این اتفاق چیه. این تسلیم شدن بهای زیادی برای صاحبان این شبکه‌های اجتماعی داره و قطعاً تا چند وقت آینده باید شاهد اخبار سقوط سهام این شرکت‌ها باشیم.
سالهای حرام هنوز هم ادامه داره. دوستان، تا سوای حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. ما در این برنامه پرچم با شما درباره شرکت‌های حرف میزنیم که مورد حمایت صهیونیسم قرار گرفتن. شرکت‌هایی که ممکنه خیلی هامون ندونیم طرفدارش باشیم، اما این حمایت از طرف صهیونیست و آمریکا اتفاق میفته.
شرکت تیمبرلند تیمبرلند یک شرکت تولید کفش و البسه 1.1 میلیارد دلاری می باشد. جفری سوارتز، رئیس و مدیر اجرایی این شرکت، یک صهیونیست فعال است. در یکی از جلسات همبستگی اسرائیل که اخیراً برپا شده بود، او پیشنهاداتی ارائه داد تا تبلیغات و ادعاهای اسرائیل در اجتماع آمریکا باورپذیرتر باشد. در مصاحبه‌ای به عنوان مدیر اجرایی شرکت، اظهاراتی مبنی بر فرستادن آدمکش به عنوان سفیر اسرائیل به آمریکا داشت تا این افراد یهودیان مقیم آمریکا را مجاب به کمک به اسرائیل کنند.
درصد از سهام و 81% از حق رأی این شرکت 1 میلیارد دلاری متعلق به خانواده صهیونیست فعال و حامی رژیم صهیونیستی به نام جفری سوارتز می باشد. وی پس از سفر 4 روزه که به سرزمین‌های اشغالی داشت، در گفتگو با نشریه اورشلیم پست گفت اسرائیل باید پیامش را به گوش جهانیان برساند و تاکید کرد که ما خواهان دخالت جدی‌تر آمریکا در حمایت از اسرائیل هستیم و قول داد که با احساس وظیفه فراگیر کردن پیام اسرائیل به کشورش باز می‌گردد. تیمبرلند بیش از 20 فروشگاه بزرگ در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده و تولید کننده پوتین‌های سربازان اشغالگر فلسطین هم هست. اما فکر می‌کنید این شرکت‌هایی که توسط صهیونیسم حمایت میشن اگر قدرت بیشتری بگیرن چه اتفاقی می‌افته؟ فکر می‌کنید اگر طرفداران این شرکت‌ها هر روز در دنیا بیشتر و بیشتر بشن چه اتفاقی می‌افته؟
اگر کلمه بایکات اسرائیل رو در اینترنت جستجو کنید، آدرس هزاران صفحه رو خواهید دید و اگر هم در قسمت تصویر این کار رو انجام بدید، هزاران تصویر میبینید که بیشترشون مربوط میشه به فهرست‌های منتشر شده از شرکت‌های صهیونیستی. جالبه که وقتی به سایت‌های ارائه دهنده این فهرست مراجعه میشه، خواهید دید اکثراً انگلیسی و آمریکایی هستند و دامنه مربوط به این کشورهاست. اما در بین این فهرست نام چند شرکت بزرگ و معروف به همراه شرکت‌های کوچکتر وابسته به اونها هم آورده شده. اسم‌های ناماشنایی که هر روز اونها رو می‌بینیم، ظاهراً به نام آمریکا و انگلیس، اما به کام اسرائیل. جنایات گسترده رژیم صهیونیستی با وجود سانسور گسترده خبری از چشم هیچ کس در هیچ کجای این کره خاکی پوشیده نیست. هزینه این جنایات از کجا تأمین میشه؟ پاسخ ساده است: از مالیات مردم آمریکا و رژیم صهیونیستی و سود سرشار حاصل از صنایع تحت تملک صهیونیست ها. ما به دولت آمریکا مالیات نمیدیم، درسته، اما سرمایه خود رو از طریق مصرف این صنایع به صهیونیست ها میرسونیم. حتی مردم آمریکا و کشورهای غربی هم مالیات خود رو صرف این کار میکنن و از محصولات صهیونیستی استفاده میکنن. سایت اورشلیم ما همراه برخی گروه ها و سایت های یهودی صهیونیست در سال 2011 این خبر رو خطاب به تمام دوستان اسرائیل منتشر کرد. این شرکت ها طرفدار اسرائیل هستند. ما باید از آنها حمایت کنیم. لطفاً از این شرکت ها حمایت کنید، به این دلیل که آنها از اسرائیل حمایت می کنند. سایت اورشلیم درخواست می کنه لطفاً این لیست مهم را برای هر کس که فکر می کنید لیاقت دارن ارسال کنید و اضافه می کنه این شرکت ها از اسرائیل حمایت مالی دارند و ممکن است در فهرست تحریم کشورهای عرب باشند. یک شرکت بزرگ و معروف کامپیوتری که 1 سال بعد از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در 1949 آغاز به کار کرد و اولین شرکت بزرگ به ظاهر آمریکایی بود که سرمایه گذاری در اسرائیل را شروع کرد. این شرکت از 3 شرکت آمریکایی است که در سال 2001 در مراسم ویژه‌ای توسط آریل شارون تقدیم شد و پاداش‌هایی را به واسطه حمایت مالی و انتقال تکنولوژی به اسرائیل دریافت کرد. یکی از برنامه‌ها و نقشه‌های رژیم صهیونیستی ترویج مصرف‌گرایی در میان مردم جامعه است. توسعه اقتصادی بر مبنای سرمایه‌داری مصرفی نسخه‌ای که این رژیم برای اقتصاد پیچیده. در نگاه اول غیر واقعی و مسخره به نظر میرسه، اما بخشی از هزینه تسلیحاتی ارتش اسرائیل برای تجاوز به سرزمین فلسطین رو ما تقبل میکنیم. با خرید کالا از شرکت هایی که کمک مالی منظم و گسترده ای به رژیم صهیونیستی دارند. با این کار ما زمین ساز فعالیت های نامشروع رژیم صهیونیستی میشیم. سالهای ساله که برای بسته شدن آب به روی امام حسین علیه السلام و یارانش گریه میکنیم و کسانی که در این بین نظاره کردند و ساکت بودند لعن میکنیم، کسانی که اسبها رو زین کردند و کسانی که تدارکات رو آماده کردند و تاریخ روزگاری متجاوزان به غزه و حامیان متجاوز رو لعن خواهد کرد. ما کجای این ماجرا ایستاده؟ آگاه باشیم وزیر پرچم امام حسین علیه السلام در مقابل این نقشه بایستیم.
شما همچنان شنونده پرچم هستید. ایام محرم الحرام رو خدمت همه شما دوستان تسلیت میگم. در این برنامه پرچم با شما درباره شرکت‌هایی حرف میزنیم که مورد حمایت صهیونیسم قرار گرفتن.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده.
دستان مرا بگیر و رد کن، از پچ به چه کوچه های بمبست.
همه یه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
خیر الانه
نامت حسد ستایش از روز علمست بوده و هست.
پرچمی مقدس به وسعت آسمان، یک صدا زیر یک پرچم. برنامه ایام محرم، رادیو جوان.
اگه سری بزنید به سایت برخی شرکت‌هایی که ما در زندگی روزمره‌مون از محصولاتشون استفاده می‌کنیم، به عینه شاهد خواهید بود که یکی از سهامداران اصلی خیلی از این شرکت‌ها اسرائیلی‌ها هستند. شرکت‌هایی که شعبه اولشون در آمریکا و اروپا و شعبه‌های دوم یا سومشون در سرزمین‌های اشغالی قرار داره. نوکیا، IBM، نسله، تیمبرلند، کوکاکولا، پپسی، همه‌شون نام‌های تجاری معروفی هستند که از جانب رژیم صهیونیستی حمایت می‌شن و به همین خاطر کیفیت و نوع کالایی که تولید میکنن بسته به دوست یا دشمن بودن اون کشور با اسرائیل متفاوته. به عنوان مثال یکیش همین شرکت کوکاکولا. وزارت خارجه اسرائیل در روزنگاری که برای سال 1345 شمسی منتشر کرده، 6 واقعه رو برای خودش حیاتی خونده که یکی از اونها مخالفت صریح شرکت کوکاکولا با تحریم اسرائیل از سوی کشورهای اسلامی بوده. شرکت کوکاکولا در سال 1356 به پاس 30 سال پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و مقاومت در برابر تحریم مسلمان‌ها از سوی هیئت اقتصادی اسرائیل مورد تشویق قرار گرفت. کوکاکولا در برابر دریافت 55 میلیارد تومان معافیت مالیاتی یک مجتمع تولیدی در زمین‌های یکی از روستاهای فلسطین ساخته. این شرکت میزبان و پشتیبان مالی اتاق بازرگانی اسرائیل و آمریکا در سال 80 هم بوده. استفاده از مواد سمی و مضر برای کودکان در کشورهای جهان سوم یا مثلا به کارگیری گروه‌های شبه نظامی برای برخورد با کارگران معترض در کشورهای آمریکای جنوبی موجب شده که محصولات این شرکت از سوی برخی از نهادهای مدنی جهانی تحریم بشه. اما بیاید با هم یک نگاهی بندازیم به پرونده سیاه کوکاکولا از بدو تأسیسش. کارشناسای تغذیه مصرف کوکاکولا رو برای کودکان و نوجوانان مضر میدونن، چون مصرف این نوشیدنی مانع جذب کلسیم، منیزیم، ویتامین آ و ب میشه. شرکت کوکاکولا از سال 1297 تا الان از مواد اسیدی مضر برای تولید نوشابه استفاده می‌کرده. این شرکت از سال 1362 از شهد قندی گیاهانی که دچار تغییرات ژنتیکی شدن استفاده می‌کنه. این مسئله خطر ابتلا به دیابت و چاقی مفرط رو به همراه داره. بر اساس گزارش سال 1382 مرکز علم و محیط زیست که یک سازمان پژوهش علمی غیر دولتی هندی محسوب میشه، نوشابه‌های کوکاکولا و پپسی که در کشور هند تولید میشن حاوی آفتکش‌ها و مواد سمی مثل DDT هستند و حجم مواد سمی این نوشابه‌ها 30 برابر بیشتر از استانداردهای کشورهای اروپاییه. حتی محصولات این شرکت‌ها در امریکا هم حاوی این مواد نیستند. بعد از انتشار این گزارش، فروش شرکت کوکاکولا در اون سال 15% کاهش پیدا کرد. تازه سازمان غذا و داروی امریکا هم بعد از بررسی‌های فراوان بر روی نوشابه‌های شرکت کوکاکولا که در سال 1385 انجام شد، از وجود ماده سرطان‌زای بنزن در این نوشابه‌ها خبر داده. به هر حال مقوله عجیبی نیست. رژیم صهیونیستی از بدو اعلام موجودیت خودش همیشه از زیرکانه‌ترین روش‌ها سعی داشته هویت خودش رو به جهان اثبات کنه. و خب چه روشی بهتر از اینکه بر روی کالای مصرفی مردم دنیا سرمایه گذاری کنه؟ هم سودآور هم مؤثر.
سلاحی قدرتمند، سلاحی با پشتوانه دانش و آگاهی
چیست که مرا یاری کند؟
سلاحی برای نبرد امروز، نبرد حق و باطل، مبارزه‌ای با شمشیر دانش و آگاهی زیر یک پرچم مقدس.
من حسینم که چراغ ره رب رویانم، من حسینم که چراغ ره رب رویانم، از نبیان گران یاور حق جویانم.
پشتیبانی نکردن از شرکت‌های صهیونیستی یعنی حمایت از تولید داخلی.
یه مثلا همینه که خریدار شک داره رو کیفیت، میگه آقا کالای خارجی کیفیت خوبه، جا افتاده متأسفانه که غلط هست.
یعنی صنعتی که با خلاقیت جوان‌های هموطن پیشرفت میکنه.
صنایع کوچک با سهمی بزرگ در تولید ملی.
60% واحدهای ما صنایع کوچکه.
صنایعی با 10 تا 50 نفر اشتغال که بیشترین سهم رو در تولیدات صنعتی استان داره.
16000 تن ما سالیانه توان تولید داریم از لولای آبرسانی و گازرسانی و آبیاری.
تولیدات آبربانک
306 واحد صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی استان مستقرند. واحدهایی که حالا علاوه بر تأمین نیاز داخل در بازارهای جهانی هم حرفی برای گفتن دارند.
اگر ما به فکر جایگاه‌های بین‌المللی کشورمون هستیم، باید قبول کنیم که استفاده از تولیدات داخلی بهترین راهه.
14 قلمی که داره صادر میشه، 70%شون صادراتی است که اقلامش مربوط به همین صنایع کوچک و متوسط هستش.
ما الحمدلله هم رب انارمون جنس صادراتیه، رب گوجهمون هم برای کشور افغانستان داریم صادر میکنیم،
ارمنستان هستش و نمایندگی هم داریم تو استرالیا.
چی بهتر از اینکه تولید کنندگان کشورمون هر روز انگیزه بیشتری برای چرخوندن چرخ صنعت داشته باشن؟
ما بعضی وقتا واحد تولیدی رو حمایت میکنیم، منجر به افزایش موجودی کالا توی انبار محصول میشه و کالایی تولید میشه که براش تقاضا وجود نداره. وقتی شما تسهیلات تو کارت اعتباری میدی به مصرف کننده، اون میره تو بازار اون کالایی که میخواد میخره و این دقیقاً غیر مستقیم داره تولید کننده اون کالایی رو که مصرف داره، تقاضا براش وجود داره تشویق میکنه.
پیشرفت نخبگان ایرانی به انتخاب ما بستگی داره که محصول داخلی بخریم یا چیزی که توسط شرکت‌های صهیونیستی تولید میشه. تصمیم با ماست.
ما
در این برنامه فقط درباره سه شرکت از شرکت‌هایی که مورد حمایت صهیونیسم قرار گرفتن صحبت کردیم. اما همه ما می‌دونیم که تعداد این شرکت‌ها خیلی بیشتر از این هاست.
اسامی سایر شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی: کوکاکولا، نسله، تیمبرلند، موتورولا، اینتل، آی بی ام، نوکیا. دکتر هانیزاده، کارشناس علوم سیاسی:
با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی و به طور کلی یهودیان مقیم کشورهای اروپایی و آمریکا عمده سهام شرکت‌های مختلف تولیدی، اسلحه سازی و همچنین شرکت‌های مرتبط با تولید نرم افزار و رسانه در اختیار دارند، به نظر میرسه که اغلب این شرکت‌ها هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ معنوی رژیم صهیونیستی رو در سراسر جهان حمایت و پشتیبانی می‌کنند. رژیم صهیونیستی با توجه به نفوذی که در نهادهای اقتصادی و مالی و بانکی کشورهای مختلف جهان دارد، از یک امنیت مالی قابل قبولی برخوردار هست. شرکت‌های مختلفی که در آمریکا در حوزه بورس و سهام فعال هستند، درصد بالایی از این سهام مربوط به یهودیان هست و حتی وال استریت که سهام اون حدود 1800 میلیارد دلار در دست یهودیان و سرمایه گذاران یهودی هست، به نوعی یکی از نهادهای حامی مالی و اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی تلقی می شود. وال استریت به عنوان یک مرکز بورس جهانی در آمریکا تحت سیطره سرمایه گذاران یهودی قرار دارد و با توجه به کمک هایی که یهودیان به اقتصاد رژیم صهیونیستی می کنند، این امر نشان می دهد که شرکت های دیگری در آمریکا مثل شرکت های اسلحه سازی، شرکت های تولیدی و مواد غذایی در آمریکا و مخصوصا در کشورهای اروپایی مانند دانمارک و فرانسه، انگلیس و آلمان، شرکت‌های بسیار بزرگی وجود دارند که اغلب سهام آن در دست صهیونیست‌ها است و لذا به نظر می‌رسد که تکیه رژیم صهیونیستی به کمک مالی شرکت‌های مهم تولیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، رسانه‌ای و حتی اسلحه‌سازی می‌تواند به نوعی امنیت سیاسی را برای رژیم صهیونیستی تضمین بکند، هرچند که شرایط رژیم صهیونیستی در داخل به گونه ای است که احتمال فروپاشی این رژیم از درون بسیار بالاست، علارغم اینکه اغلب سرمایه گذاران یهودی ملزم به دادن کمک مالی به این رژیم هستند، اما شرایط بحرانی داخلی و ناامنی هایی که در فلسطین اشغالی وجود دارد موجب شکنندگی ساختاری این رژیم شده و کمک‌های مالی و سیاسی شرکت‌های بزرگ جهانی که وابسته به یهودیان هست نمی‌تواند این رژیم رو از سقوط حتمی نجات بده.
خیلی از مایی که داریم در این باره صحبت میکنیم و شمایی که دارید این برنامه رو میشنوید ممکنه که طرفدار بعضی از این شرکت ها باشیم، ولی فقط کافیه یک لحظه با خودمون فکر کنیم جوانای خلاق ایرانی اگر دور هم دیگه جمع بشن، شرکتی تاسیس بکنن، مؤسسه ای تاسیس بکنن و چیزی تولید بکنن، چیزی که با دانش ایرانی تولید میشه، چه اتفاقی میفته؟ ما چه جایگاهی در جهان پیدا میکنیم؟ چه اتفاقی برای اقتصادمون میفته؟ این چیزیه که ما باید قبل از استفاده از محصولات این شرکت‌های صهیونیستی بهش فکر کنیم.
سخنان مقام معظم